اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در 46 خصوصیت به اهل بیت اسناد و طهارت عرضه می داریم که و صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه، و شما صبر کردین بر اون چیزی که به شما اصابت کرد فی جنب الله. حالا این عبارت خیلی عبارت ساده ایه از نگاه ابتدایی. در راه خدا حوادث اتفاق افتاد و اموری به شما اصابت کرد و شما صبر کردید. خیلی کمال هست، ولی خیلی درخشندگی شاید تو چشم ما نداشته باشه. خب ما مثلا صبر میکنیم. برای اینکه معلوم بشه این فراز چقدر اهمیت داره و یک کمال خیلی عجیبی رو داره میگه، شاید کمالی که داره میگه از این کلمه عجیب هم یک کمی براش کم باشه، داره از یک کمالی سخن میگه که جز عالی ترین کمالات انسانیه. سندش کجا؟ سندش در آیه 155 و 156 سوره بقره است. در این دو تا آیه شریفه ما یه تعبیری داریم که باز وقتی که مثلا شاید امثال بنده به این تعبیر نگاه کنن، اونام باز دوباره یه همچین معنایی رو از این آیه بفهمن. یعنی یه کمال رو ازش میفهمیم ما، ولی احساس نمی کنیم که این خیلی این کمال فوق‌العاده‌ایه. اون آیه اینه که همه شنیدیم، ولنبلونکم، به طور قطع و حتم ما شما رو آزمایش میکنیم، به شیء، با اشیایی از جنس خوف و جوع و ترس، گرسنگی، نقص در اموال، نقص در جانها، نقص در ثمرات. پس خوف، جوع، نقص اموال، انفس، ثمرات، پنج مورد، یعنی همین حوادثی که در زندگی برای انسان اتفاق میفته. یه مشکل مالی پیش میاد، نمیدونم مشکل بیماری پیش میاد، ثمره کارش به باد میره، یا یک مصیبتی بهش وارد میشه از جنس مثلا مصیبت جانی، عزیزی رو از دست میده، یا یه حادثه اتفاق میفته، ترسی در دلش جاری میشه، همین امور مصیبت های مرسوم دنیا. بعد آیه بعد از این که این پنج مورد رو ذکر میکنه و میفهمد که ما شما رو با اینها آزمایش میکنیم، میفهمد و بشر صابرین، به صابران بشارت بده. صابران کیا هستن؟ ادامه آیه این فراز رو برای ما تفسیر میکنه. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. ما تمام هدفمون توی این گفتاری که در خدمت شما داریم اینه که اولا این فراز رو بفهمیم که این کمالی که الان در مورد اهل بیت داره گفته میشه این کمال چیه، و بعد مهمتر از این، بعد از اینکه این کمال رو فهمیدیم، بفهمیم که حالا چگونه ما میتوانیم به این کمال متصف بشیم. این آیه پاسخ هر دو تا سوال رو به ما میده که این کمال اولا چیه و بعد چگونه میشه بهش متصف شد. آیه نشون میده این کمالی کمال خیلی بلنده. الذین، اینا کسانی هستن که اذا اصابتهم مصیبه، وقتی یه مصیبتی بهشون اصابت میکنه، قالوا انا لله و انا الیه راجعون. حرفشون اینه، انا لله و انا الیه راجعون. حالا برای اینکه معلوم بشه که این پاسخ این دوتا سوال چیه، آیه چی رو داره میگه و چرا ما داریم الان میگیم که این داره از یه مقام خیلی بلندی حرف میزنه، یه بیانی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در ذیل این آیه دارن که اونو ما تقدیم میکنیم. منتها قبل از اینکه اینو تقدیم کنیم، شما برای ایشون و همه علمای صلوات خط بفرمایید. ایشون میفرمایند که در این بیانی که این آیه داره کیفیت صبر رو تعلیم میده. ببینین، یه وقتی هستش که مثلا یه مصیبتی به بنده وارد شده، شما تشریف میارید میگید که آقا خدا بهت صبر بده. آیا الان من صبر پیدا میکنم؟ نام این کارم تسلیت دادنه، ولی من صبر پیدا میکنم؟ با یه لفظ من صبر پیدا میکنم؟ این لفظ مثل اینه که دندونم درد کنه شما بگین که دندون درد نکنه، با لفظ که تأثیری پیدا نمیشه که. یا مثلا بگین که آقا بر دندان درد صبر کن، خیلی خوب بر دندان درد، دندون درد میکنه صبر چجوری صبر کنم؟ اما آیه از این جنس نیست. آیه نمیگه که اگه یه مصیبتی بهشون وارد شد صبر کنن. خب چجوری صبر کنن؟ کیفیت صبر چگونه است؟ ایشون میفهمن این آیه داره کیفیت صبر رو به ما آموزش میده. اون کیفیت صبر چیه؟ خیلی این بیان بلندیه که ایشون اینجا داره. استاد بزرگوار ایشون مرحوم آقای قاضی فرمونده که این آیه، همین آیه کوتاه، یعنی انا لله و انا الیه راجعون، بیانگر عالی ترین درجات مقامات انسانیه. حالا ببین اونا چی میفهمن از این آیات که این حرفو میزنن. مرحوم علامه سر این مطلب رو اینجا بیان کرده. ایشون میفهمید که آیه داره میگه که انا لله، این لامو در لغت عرب بهش میگن لام ملکیت. الان شما ملاحظه بفرمایید، اگر که ماشین من تصادف بکنه من چقدر ناراحتم، یه ضرر مالی بهم خورده دیگه، مال من، ماشین من تصادف کرده. اما الان تو خیابون داریم عبور میکنیم، ده ها بار شده که مثلا دیدیم یه تصادفی شده، دو تا ماشینم خوردن به هم، داغونم شدن. حد اکثر چیزی که میگیم چیه؟ حد اکثرش میگیم یه اینجوری میکنیم برام راحت میشیم، بعدم یادمون میره. چرا ما ناراحت نمیشیم؟ چرا در این مورد قبل ناراحت میشیم؟ تا آخر عمرم یادمون میفته که مثلا اون تصادفی که کردیم چه بلایی سر ماشینمون اومد. تا آخر عمرم شاید یادمون نره اون ضرر مالی که خوردیم. اما تا آخر عمر هر چی تصادف دیدیم یادمون میاد، تأسف میخوریم. اگه یه تصادفی رو در بیرون ببینیم یا تأسف نمیخوریم، یا اگرم بخوریم در حد یه سر تکون دادنیه که سرمون رو تکون میدیم بعدم که رد میشیم یادمون میره. چرا؟ چون که اون ماشینی که تصادف کرده مال من نیست. من مصیبت بهم زمانی وارد میشه که مال خودم باشه، به مال من لطمه‌ای بخوره نه مال دیگری. حالا هر چقدر این ملکیت پررنگتر بشه مصیبتش هم شدیدتره. یعنی اگه برادر من تصادف بکنه ماشینش من ناراحت میشم چون برادر منه، اما اگه همسایه برادر من تصادف بکنه دیگه یه دونه مضاف اضافه کردم دیگه من ناراحت خیلی کمتر میشم. اگه اون همسایه رو بشناسم یه کمی ناراحت میشم بعدم یادم میره. اون چیزی که مصیبت رو مصیبت میکنه چیه؟ حس مالکیت. این همه آدم در روز از دنیا میرن ما ناراحت نمیشیم، اما بچه ما اگه از دنیا بره ما مصیبت زده میشیم. چرا؟ چون بچه منه. هر کی داره از دنیا میره واقعا بچه یکیه دیگه، همه بچه یه پدر و مادر، یعنی اونایی که دارن از بین میرن، ولی ما ناراحت نمیشیم. هر کسی از دنیا میره یا پدره یا مادره یا بچه است، یکون منظور شونو داره دیگه، ولی ما ناراحت نمیشیم چون پدر من که نیست، مادر من هم نیست، بچه من هم نیست. چه چیزی مصیبت را مصیبت میکنه؟ حس دارایی، ملکیت. قرآن کریم یه قیچی ور میداره بین ما و حس مالکیتمون رو قیچی میکنه، میگه شما اموال شما و تازه صفات شما، افعال شما که هیچ، خود شما ملک خدایید. اننا دیگه، انشو بذارید کنار، نا جمع از غیر ریشه انس دیگه، انا یعنی من، انا میشه من، جمع ضمیر متصلش میشه نا، نا یعنی ما، مفردش میشه من. میگه منهای شماها، اونی که ازش تعبیر میکنید به من، من شما ملک خداست. انا لله، منتون ملک خداست. یعنی شما اصلا مالک هیچی نیستین، مالک خودت، خودیت خودتون هم نیستین، چه برسون ملک. خب حالا وقتی من مالک نبودم چه چیزی اجازه تصرف میده مالکیت؟ من که نمیتونم از این جلسه که میرم اینو بردارم به خودم ببرم چون من مالکش نیستم که. اما این پوشه رو برمیدارم میبرم، هیچ کم نمیگه چرا اینو بردی، چون من مالک اینم. اونی که اجازه تصرف میده مالکیت، مالکیت اجازه تصرف میده. بعد چون مالکم از دستم میره تأسف میخورم، مصیبت زدگی به خاطر اینکه ملک از دستم میره. میاد قیچی برمیداره میگه آقا جان اصلا خودت ملک خدایی، انا لله. و یه نکته دیگه، تموم نمی کنه به همین مقدار، میگه حالا اگه باور نداری به زودی به زودی پرده برداشته میشه و این رو خواهی فهمید و انا الیه راجعون و به زودی به سوی خدا برخواهی گشت. یعنی پرده برداشته میشه، میفهمید اینو که مالک مطلق خداست. وقتی که اون مالک مطلق شد، اون در ملک خودش هر گونه که بخواهد تصرف میکنه و ما اجازه دخالت نداریم، مگر در اون حدی که اون به ما اجازه داده، به ما اذن داده. یه اذنی به ما داده، یه ملک ناقصی به ما داده، جان عاریتی به ما داده. این جان عاریت هم در حدی که عاریه است ما ازش اجازه. عاریه است، ملک نیست. ایشون میفرماید که کیفیت صبر رو آیه داره تعلیم میده. میگه وقتی که این کسانی که مصیبت زده میشن و صبر میکنن بر مصیبت، اینا کسانی هن، داره ساختارشون رو میگه، داره معرفی میکنه که چگونه اینا مصیبت زده. خب مگه میشه آدم مصیبت زده نشه؟ میگه بله، اینها کسانی هن که وقتی یک مصیبتی بهشون اصابت میکنه، قالو انا لله و انا الیه راجعون، میگن ما ملک خدا هستیم و به زودی هم در رجوع و برداشتن این پرده عالم این رو خواهیم فهمید که اون داره در ملک خودش تصرف میکنه. فرزند میده، فرزند میگیره. مال میده، مال میگیره. جان میده، جان میگیره. سلامتی میده، سلامتی میگیره. هو الذی یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین. شفا به دست اونه، صحت به دست اونه، نفع به دست اونه، ضرر به دست اونه، همه عالم ملک تلق اونه. این همونیه که دو شب پیش مرحوم علامه به نام حیات طیب ازش تعبیر کرد. گفت کسی که این مطلب رو باور میکنه و طبق این عمل میکنه، صاحب حیات طیبه. این دائما در خوشی به سر میبره. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. عالم رو دست و بازوی خدا میبینه. علامه میفرماید خداوند در این آیه کیفیت صبر رو داره تعلیم میکنه. چطور؟ اینطوری که و یظهر بهی حق الامر الذی یقضی به وجوب صبر. اون چیه که حکم میکنه آقا باید صبر کنی؟ هو ملکه تعالی للانسان، این که خدا مالک انسانه. و یبین جزاءه العام، و بعد میگه این خدایی که مالکه اگه صبر کنی پاداشت هم تعیین کرده در ادامه آیات که صلات و رحمت اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت و اولئک هم المهتدون. که بعد حالا ایشون در المیزان مفصل راجع به این نعمتی که خدا در ازای صبر میگه توضیح میده که من دیگه از اون میگذرم، از بحثمون خارجه. بعد میفرماید که به پیامبر میگه پیامبر تبشیر بده، به اینا بشارت بده که اون مالک مطلقی که هر گونه که بخواد تصرف میکنه، لا تکونو الا خیرن و جمیلن، جز خیر و جمیل از جانبش صادر نمیشه. پس اگر صحت فرستاد و مرض فرستاد، هر دو جمیله. اگه فقر فرستاد و غنا فرستاد، هر دو جمیله. چقدر آدم اگه اینو باور کنه راحت میشه. ما یه مشکل داریم، اون خودمونیم که خدایی میخواییم بکنیم، میخواییم دنیا به میل ما باشه. نمیشه دنیا به میل ما نمیشه. دیشب چند تا از روایت هایی که نخوندم، یکیش این بود که نرسیدم میشه عرض کنم، فرمود که جناب موسی به خداوند عرضه داشت که خدایا یه عملی رو به من یاد بده که اگر من این عمل رو انجام بدم تو از من راضی بشی. فاوحى الله الیه ابن عمران، خداوند به موسی وحی کرد که این چیزی که میخوای پاسخش یه پاسخ یکی ناراحتت میکنه، یعنی بگذر از این سوال. این رضایت فی کره که، رضایت من در یه چیزیه که تو از اون خوشت نمیاد، ولن تو تیغ از آلک و نمیتونی تحملش کنی. بعد میگه موسی خرم موسی ساجدن باکیم، جناب موسی به زمین افتاد و گریه کرد و سجده کرد و بعد یک کمی خودشو لوس کرد و گفت خدایا مگه من همون نیستم که تو منو اختصاص دادی به سخن در حالی که با کسی تکلم نکرده بودی؟ تو چرا جواب من نمیدی؟ و خلاصه خدا من فرمود که حالا دیگه باید جواب بده دیگه. موسی خودشو لوس کرده، گفت انا لم تدلنی علا عمل انال و بهی، چرا به من نمیگین عمل چه؟ خدا من فرمود که فاوحلا الیه ان الرضای فی رضاک بقضایی، رضای من در این که تو به حکم من راضی باشی. همینو به جناب داوود گفته، گفته میخوای راضی باش، میخوای راضی نباش. همین یکی هست. عالمو من اداره میکنم، حالا اینجا مرحوم علامه فرمود که اگر این امر رو بفهمه، یعنی این همونه که مرحوم علامه فرموده که لله ملک السماوات والارض، سلطنت آسمان و زمین از آن خداست، ایشون فرموده تمام عرفان اینه. یا آیه کوچیکه، ملک آسمان و زمین، این یکی از آیاتی که در سوره 6 آیه اول سوره حدیده که پیغمبر خدا فرموده در آخر الزمان اقوام متعمقی میان که معانی این آیاتو میفهمن. میگه این آیه چی میگه؟ میگه سلطنت آسمان و زمین از آن خداست. چه تعمقی میخواد؟ دوبارم اینو تکرار کرده در سوره حدید، یه بار تو آیه 2 تکرار کرده، یه بار تو آیه 5 له ملک السماوات والارض، با تو آیه 5 میگه ملک السماوات والارض، سلطنت آسمان و زمین از آن خداست. ایشون میفرماید که این نکته‌ای که آیه داره بهش اشاره میکنه درمان درد مصیبت زدگیه. وقد زمنها رب بلعزه، خدا ضمانت کرده که جز خیر ازش چیزی صادر نمیشه، و بعد صابرین رو توصیف کرده. بعد مخشون میفرمد حالا بیان مطلب اینه که انسان تمام افعالش و قوایی که افعال از اینها صادر میشه و اصل ذاتش ملک خداست. چون آیه داره میگه دیگه، میگه انا لله، فعل من ناشی از صفت منه، صفت من ناشی از ذات منه، تا من نباشم که فعلی نیست. پس من مالک افعالم هستم دیگه، مالک صفاتم هستم. از من دیگه کی مالک تر؟ میگه من مالک منت هستم. انا لله، انه تو ملک منه، هستی تو ملک منه. انا لله، انا لله خیلی عجیبه. انا یعنی من، من شماها مال خداست. دقت کردین طالب این آیه چقدر عجیبه؟ من شماها مال ملک خداست، یعنی اونی که شما ازش تعبیر میکنین به من ملک خداست. بعد میفهمد حال که چون این شد، فل ربهی التصرف فیه کیفشا، پروردگارش میتونه هر گونه که بخواد در اون تصرف کنه. و چقدر لطیفه که ایشون کلمه رب رو به کار میبره، چون رب یعنی مربی، اون مربی داره این مربوب رو داره تربیت میکنه، پس اون میدونه که چقدر آبیاری کنه، در چه زمینی بکاره و چه آب و هوایی برای اون لازمه. ما همینیم دیگه، به ما میگه انبتکم من الارض نباتا، مثل گیاه که از زمین رویده شما رو رویاندیم. اون تصرف میکنه. و لیس للانسان من الامر شیئون، هیچ چیزی دست انسان نیست. از استقلال لهو به وجه اصلا، چون انسان اصلا استقلال نداره. آدم چه استقلالی؟ فقط یه چیزی رو خدا در اختیارش گذاشته، اختیار، تموم شد. اونم خدا در اختیارش گذاشته. خدا چطور گیاه رو مختار نکرده، فقط انسان رو مختار. این اختیارم به اضطرار بهش داده. میشه آدم اختیار نداشته باشه؟ نه. یه چیزی رو خداوند در اختیارش گذاشته، اونم اختیاره که انتخاب کنه بین دو امر. دیگه هیچ چیزی دست انسان نیست، نه عالم رو طراحی کرده، نه خودش رو طراحی کرده، نه اعمال رو طراحی کرده، نه نتایج اعمال رو طراحی کرده، نه وقتی یه عملی انجام میده میتونه نتیجهش خودش طراحی کنه. مگه میشه بگی من خودم یه دروغ میگم طراحی میکنم که به صلاح بشر منجر بشه؟ نتیجه دروغ صلاح نیست، نتیجه ظلم فلاح نیست. قرآن میگه ظالم رستگار نمیشه، انه لا یفلح الظالمون. دست ما نیست که، ما فقط میتوانیم انتخاب کنیم ظلم بکنیم یا نکنیم، این کار ماست. و بعدم تمام آیندمون به همین انتخاب وابسته است. من الان اینجا از جبر حرف نمیزنم، دارم از یه افقی حرف میزنم، موافق افق عمل ماست. دارم از طراحی عالم حرف میزنم، طراحی عالمو که ما نکردیم که. حالا فوری نریم سراغ جبر، ای پس ما مجبوریم. نه خیر، ما مختاریم، ما با اختیار خودمون رو بدبخت کردیم، شدیم این که الان هست. خودمون انتخاب کردیم دیگه. این اصلا بحث جبر و اختیار نیست، بحث دایره افعال نیست، بحث طراحی عالمه. میفرماید او فقط مستقل، او میتوانه تصرف کنه آنگونه که میخواهد. ثم انه تعالی، خداوند تعالی، ملکه بالاذن و من هنا یقال للانسان وجودون. بله، اون که مالک مطلقه تملیک کرده. این میشه حالا اومد مرحله دنیای ما. بالاخره به من یه چیز وجودی تملیک کرده، به شما یه چیزی تملیک کرده، هر کدوم از ما یه چیزی داریم واقعا. ولی آیا این دارایی ملک ماست؟ ما دو جور تملیک داریم. یه تملیک اینه که من این نوشته هامو میدم به شما، مال شماست دیگه، من ندارمش. این تملیک در اعتباریات اتفاق میفته، ولی در حقایق تملیک وقتی اتفاق میفته ملک از دست مالک بیرون نمیره. مثال سادش، شما وقتی جلوی آینه میایستین تمام صفات شما میفته توی آینه، ولی هیچ کدوم از دست شما در نمیره. در این حال که همه صفاتتون رو با تصویر در آینه تملیک کردین، در این حال همشو دارین، هر لحظه هم بخواین کنار میکشین دیگه تصویری توی آینه در کار نیست. البته این مثال ما فرقش با داستانی که داریم میگیم اینه که اون تصویر در درون آینه اختیار نداره، ولی خدای عالم یه جوری ما رو طراحی کرده که ما در این حال که تصویریم، در این حال یه اختیارم بهمون داده. میفرماید که انسان خدا تملیک کرده، قوا بهش داده، سمع بهش داده، بصر بهش داده، حیات بهش داده، مشی و نطق و اکل و شرب بهش داده، و اگر اذن الهی نبود انسان مالک هیچ کدوم از اینا نبود. نمونهشو نگاه کنید، این دیوار مختاره؟ چرا دیوار مختار نیست، ما مختاریم؟ کی به ما اختیار داده به اون نداده؟ از کدوم منبعی جوشیده که ما داریم و اون نداره؟ حالا و خداوند خبر داده که به زودی این بساط جمع خواهد شد. این بساط کدوم بساطه؟ بساط تملیک. یعنی پرده برداشته میشه، همه میبینن که آنچه که تملیک کرده بود همه به سوی خودش باز خواهد گشت. با کجا؟ با انا الیه راجعون. قرآن میگه لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. پس یک ملک حقیقی است از آن خدا که هیچ شریکی نداره و نه انسان شریک اون ملکه و نه دیگران. یه ملک ظاهری سوریه مثل ملک انسان نسبت به خودش، فرزندش، اموالش، که در پشت پرده حقیقتا ملک خداست و انسان به تملیک خدا مالک شده. فاذا تذکر الانسان حقیقت ملکهی تعالی، اگر انسان به این حقیقت یعنی حقیقت مالکیت حق تعالی تأمل بکنه و نس و نسبه الى نفسه فوجد نفسه ملکن تلقا لربه، خودشو ملک تلق پروردگارش میبینه. و تذکر ایزن ان الملک الظاهری فی ما بین الانسان، و بعد میفهمه که این مالکیت ظاهری که نسبت به خودش، مالش، فرزندش و امکاناتش داره سیبتلو، به زودی باطل میشه. فیعود و راجعن الاربه، به سوی پروردگارش برمیگرده. و وجد انهو بالآخرت لا یملک شیئن اصلا، به زودی میفهم که مالک هیچی نیست. مگه قرآن میگه لمن الملک الیوم، امروز ملک، ملک یعنی سلطنت از آنه که لله الواحد القهار. فا انتأثر انما یکون من جهت فقد الانسان شیئن من ما یملک تأثر. فا انت تأثر، تأثر، ناراحتی از اینکه انسان یه چیزی رو از دست داده به خاطر مالکیت. اول بحث عرض کردیم، اینجا میاد قرآن قیچی برمیداره ریشه این مسئله رو قطع میکنه، میگه تو اصلا مالک نیستی که بخوای متأثر باشی. این مالک من، من ملک تو هم، در ملک تو هم، قائم به تو هم. و کیفه یتأثر من یؤمن به ان الله له الملک، چگونه متأثر میشه کسی که میفهمه ملک و سلطنت فقط از آن خداست و هر گونه که بخواهد تصرف میکنه؟ کی اینو میفهمه؟ یه نفر اینو فهمیده، الهی رزن به رزاک تسلیمن امرک لا معبود سواک یا قیاس المستقیسم. اینو امام حسین در گودال قتل با فهمید، البته میدونست اینجا اعلام کرد. 14 نفر فهمیدن اینو، یکی از این 14 نفر، این بزرگواری که داره این حرفو میزنه نسبت به 14 تای دیگه، فهمت صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه، شما صبر کردید بر آنچه که به شما اصابت کرد در راه خدا. چرا صبر کردن؟ چون اینا موحد کامل بودن، چون اینا مالک نبودن، اهل بیت مالک نبودن. اینا تعجبه. ما بنده خودم امتحان کردم، یه کسی به من پول میده که بدم برای یه کاری، باور کنی وقتی میخواد دادم اون پولو برای اون کار رد کنه زورش میاد. پول یکی دیگه است، تو اون لحظه رد کردن آدم زورش میاد رد کنه پولو. ما طرف اومده میگه آقا 1000 تا بهش بده، امام حسین میگه 1000 تا، 1000 تا چی؟ درهم بدم یا دینار؟ خازن میگه درهم یا دینار. درهم و دینار خیلی فرق میکنه، دینار یه دینار 10 درهمه، سکه یه گرمی با سکه بهار آزادی فرق نمی کنه، خب اون 5 برابر این قیمتشه. درهم بدم یا دینار؟ امام حسین میگه کلاهما اندی حجر، درهم و دینار هر دوش پیش من سنگه. مثل که به ما بگه از سنگای این باغچه بدم یا سنگای اون باغچه، هر کدوم میخواد بده دیگه، سنگ این باغچه با اون باغچه فرق نداره که. گفت کلاهما عندی حجر، جفتشون پیش من سنگه، هر کدومی که این نیاز داره اونو بده. چند تا روایت هم عرض کنم، عرضم تمام. پیغمبر خدا فرمود اربع من کن نفیه، چهار تا چیز اگر در انسان باشه، کان فی نور الله الاعظم، در شعاع نور اعظم خداست. یک، من کان اسمت و امرهی، کسی که اسمت امرش، تنابی که بهش چسبیده لا اله الا الله باشه. الان شما متوجه میشین یعنی چی لا اله الا الله؟ یعنی توحید. انسان اگه در پرتو توحید باشه در اسمت، نه مصیبت دیگه آزارش میده، نه از دست دادن مال اموال آزارش میده، نه از دست رفتن اسباب و علل عالم آزارش میده. ما یه دونه سبب از زندگیمون رو بردارن، مثلا 5 تا محل درآمد داریم، یکیش بسته بشه مضطرب میشه. حالا تازه اون 4 تا دیگه هست، وای با اینکه اون 4 تا بسته بشه دیگه بدبخت میشیم دیگه. ما دائما در استرابیم، دائما یا در خوفیم، نگرانیم، از حوادث نگرانیم، از اوضاع نگرانیم، از همه چی نگرانیم. از اونایی که داریم از دست دادنش نگرانیم، اونایی که نداریم از اومدنش که بزنه به سرمون نگرانیم. دارایی هامون نگرانی داره برامون، میترسیم از دستش بدیم. بدبختی هایی که نیومده سرمون، هر لحظه نگرانیم که الان بیاد سرمون. ما دائما از همه داشته ها و نداشته ها نگرانیم. اینجا داره ریشه نگرانی رو میسوزونه، میگه بگو لا اله الا الله و این که من رسول خدا هستم. این اول. دو، و من اذا اصابت و مصیبتون، و کسی که وقتی یه مصیبتی بهش میخوره قال بگه انا لله و انا الیه راجعون. شما الان ملاحظه فهمیدید این منظور از قال گفتن نیست. هزار بار بگو انا لله و انا الیه راجعون، دیدی که تأثیری نداره. این تذکر باید معنیش در قلب حاضر بشه که انا لله یعنی چی؟ یعنی من ملک خدام. این میشه تذکر. بعد فکر کنه راجع به این مالکیت که آثار مالکیت حق تعالی و نداشتن مالکیت من چیه. اینقدر فکر بکنه تا این بیفته در جانش. این که آجاقا مرتبه ما میگه در جان آدم بیفته، یعنی این راهش اینه. انشاءالله دعا کنید در جان ما هم بیفته. سه، و من اذا اصاب خیرن، خیلی این عجیبه این روایت، همش مثل چشمه توحیده. کسی که وقتی یه خیری بهش اصابت میکنه، حالا ببین ما وقتی یه خیری بهمون اصابت میکنه میگه چی؟ میگه خیلی زحمت کشیدم این پولو جمع کردم، درس خوندم، کتابو نوشتم، دود چراغ خوردم. ما همه خیرات رو از خودمون میدونیم دیگه. میگه اگه این بهش خیر اصابت کرد بگه الحمدلله رب العالمین. این یعنی چی؟ یعنی همین الحمدلله. الحمدلله یعنی کمال از آن خداست. یعنی اگه یه خیری به من رسید از لیاقت من نبود، از لطف حق تعالی بود. و الا بنده با خودم امتحان کردم، آدم از یک به دو نمیرسه. بشمارید میگه یک دو دیگه، درسته؟ بعد یک چنده؟ تو نماز دو رکعتی آدم شک میکنه، رکعت اول خونده، رکعت دوم گیر کرده، رکعت دومه، رکعت اوله. یا آقای بود فخوی کمی مسخره میکرد، میگم این چه وضعیه؟ این مراجع مثلا نشستن میگن که شک بین دو و شیش. آخه کدوم جنی بین دو و شیش شک میکنه؟ من شک کردم. جنش منم. همزشون رو نهیدم بگم بابا اصلا شما فکر کن دو شیش چه ربطی داره؟ من شک کردم، حالا ربطشو شما پیدا کن. ما یک رو به دو نمیتونیم برسونیم. صغرا و کبرای استدلال میذاریم کنارم، 5 ساعت فکر میکنیم نمیفهمیم. از یک به دو، یک دو نمیتونیم بشموریم. ما اینیم دیگه. وقت بعد ما میگیم ما فکر من بود، تلاش من بود. این فهمت اگر یه خیری بهش رسید نگه من دوده چرا خوردم، من استخون خورد کردم، من تلاش کردم، من کف بازار رو تراشیدم. بگه الحمدلله رب العالمین، حمد از آن خداست. یعنی این کمال ملک خدا بود. و من اذا اصاب خطیئتن، و اگه یه خطایی بهش اصابت کرد، یه خطایی کرد، بگه استغفر الله و اتوب الیه. خیلی عجیبه، چون ما دائما یا یه خیری داره ازمون صادر میشه بعد بگیم الحمدلله ملک خدا بود، یا یه خطایی داریم میکنیم بعد بگیم استغفر الله کار ما بود. این همونی که امام موسی بن جعفر به ما فرموده با این دو کلمه به همه خیرات میرسی. فانک بذالک تدرک الخیر کله. با این دوتا، یعنی الحمدلله استغفرالله، اینا با گفتن اینا کسی به جایی نمیرسه. گفتن اینا دریچه است برای یافتن اینا. یافتن این دو فراز اینه که تمام کمالات ملک تو، همه خرابی ها مال منه. چون خرابی ها مال فقره دیگه، ما فقیریم، ما همینی هستیم که هستیم.
بفرمایید که خوبه برای خوب بدنه ها که عقب بیره.
بله.
توضیح بیده
چیو؟
این که الحمدلله تمامه، ولی گفتنش خوبه، حالا من گفتنش خوبه.
بله.
به شرطی غرور نیاره که عقب بره.
گفتنش دریچه است.
بله.
گفتنش نه اینکه نگوییم. بعد بگوییم.
نه ما مغرور میشیم گفتیم الحمدلله الان خوب مغرور میشیم عقب میریم. خودی عقب میبره دو.
آو.
ببین تشریف تشریف.
اینو دیگه ما نخونده بودیم دیگه. یه وقتایی هست که گفتن همینا آدم عقب میبره.
دائما میگه الحمدلله ولی لحظه به لحظه از خود دور میشه.
یعنی میشینیم میگیم که خب ما که الحمدلله رو که گفتیم استغفرالله هم گفتیم، پس دیگه کار رو الحمدلله اسمشو میگیم الحمدلله، ولی با تو دلش از پاری کلا خودم. مرحوم علامه یه بیانی داره توضیح فرمایش حاج آقاست، میگه ایاک نعبدو ناقصه، چون ایاک نعبدو توحیده، ایاک نعبدو حصره، یعنی خدایا من هیچ کس شایسته عبادت پیدا نکردم جز تو، ولی توش یه انا رجلی داره دیگه، چون من پیدا کردم نعبدو یه نحنو که جمع انس توش داره دیگه، یعنی من این کارو کردم، میگه این بالاخره یه دونه انانیت توش داره، ولی بعدش جبرانش کنیم میگه و ایاک نستعین، تو این کارم از تو یاری گرفتم، یعنی اگه فهمیدم ایاک نعبدو به استعانت از تو بود، لذا اگه تو موفق شدم به الحمدلله و استغفرالله اینم به استعانت تو بود، بله تو من رها کنی، من همونی هم که میگم انا ربکم الاعلا. امام صادق فرمود لولا ان الصبر خلق قبل البلا لتفتر المؤمن كما اگر که صبر قبل از بلا خلق نشده بود مؤمن از هم پاچیده میشد. ریشه صبر رو گفتیم، ریشه صبر توحیده. امیرالمومنین فرمود ان صبرت اگه صبر کنی جرت علیک المقادیر، تقدیرات بر حسب میل تو جاری خواهد شد و انت ببخشید جرت علیک المقادیر، تقدیر جاری میشه، صبر میخوای بکن میخوای نکن، چه صبر بکنی چه نکنی تقدیر جاری میشه، اما اگر صبر کنی تقدیر جاری میشه و انت معجور تو اجر میبری، و اگر جزع و فزع کنی بازم تقدیر جاری میشه و وزر و وبال جزع به گردن توست. و در پایان فرمود که ان تصبر تختبت، اگر صبر کنی مورد قبطه واقع میشی، یعنی همه بهت قبطه میخوره، و الا تصویر اگه صبر نکنی ينفذ الله مقادیره، خدا تقدیر رو جاری میکنه، راضیان کنت ام کارهن، من بعد حکایت نکنم تلخی هجران، کان میوه که از صبر برآمد شکری بود. پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده.
اجمال ها تفصیل ها تفصیل ها اجمال ها هر که گرفت گرفت. فرمایشان در یک کلمه امشب درس ما اینه که ما مال خودمون نیستیم، که ما مال خودمون نیستیم و سلام. اگه این درست شد همه چی درست، اگه این درست نشد هیچ چی درست. امشب یکی از دعاهایی که امام سجاد خیلی میخونده چیه؟ اللهم ارزقنا التجافی اندارم بل انامت الله داره خلود بل استعداد داره. پس گرفتیم که فرمایش چی بود، خلاصه چی بود؟ ما مال خودمون نیستیم. اینه فکر کنیم تا قیامت، باید اینه فکر کنیم بفهمیم ما واقعا خیال کنیم مال خودمونیم. این میگه این دعا اینه که خدایا منو تجافی بده. تجافی چیه؟ در حال نماز شما امام جماعت در رکعت دوم شما رکعت اولی رسده تجافی میکنی که امام بلند شه. الان میخواد بری مسافرت مشهد مکه همه کارات انجام میدی ولی فکر اونجاست، یه تجافی میگه. دلبستگی به این دنیا با دین داشتن نمیسازد، دلبستگی به این دنیا، دنیا خوبه اگه اکی از دنیا بدش بیا بیدش نه دنیا داشتن اینجا کرده، وابستگی به این دنیا، خدا دنیا به ما خلق کرده، ما رو برای دنیا خلق کرده. اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور، این دار غروره ولی برای بعضی ها نخیر دار تجارته، ول انابت الی دار الخلود، توجه من به آخرت باشه، بفهمیم میمیریم، مردنی هم در کار نیست، انتقاله، ول استعداد للموت قبل حلول الفوت، استعدادی به ما بده که وقتی بخوایم ببینیم آماده مردن بشیم. اینو من اینجور میخوانده همیشه استعداد موت چیه؟ اجتناب المحارم اکتساب المکارم. اینه من اینجا میخوندم، ولی اصلش از امیر و مهمی فرودن شرح سد چیه؟ فهمون استعداد موت. استعداد موت چیه؟ اداء الفرائض، اجتناب المحارم، اشتمال المکارم. این دیگه فهموش امیر میره، خلاصش تو ذهن من بوده همیشه، میگفتم و واقعا اونجوری، اما کاملش اینه، اداء الفرائض، واجبات، ترک محرمات و تحصیل کمالات. از سخنرانی آقای دهیمی، استاد دهیمی امشب در یک کلمه خلاصه شد چی؟ ما مال خودمون نیستیم. امشب این دارا بفرمایید. مثل ماها هدفمون همش دنیاست، هدفی جز دنیا نداریم. با خودم که معامله می‌کنیم، خودم برای خود دنیا می‌خوایم، اهل بیت هم بخواد دنیا می‌خوایم. این در مسیر ما مال خودمون نیستیم. و السلام. حالا هزاران شعر بخونم، روایت بخونم، گوش داری بدیم، من از دست خودم ناراحتم، چون هنوز نفهمیدم ما رمضان یعنی چی. نمیدونم شما فهمید یا نه. خوش باشه. حالا شعر رمضان همش میگی خوب. نیسته که مثل این شیخ اول ماه رمضان گفتیم خدا به ما، ما را بیدار کن، آخر رمضان اسمت ما بده. کجا بیدار شدیم؟ ما خوابیم. الناس نیام ادامات و انتقام. وقتی مرد میفهم ای دادی بیداد، کاری که باید بکنه نکرده، کاری که نکرده باید میکرد نکرده، کاری که باید میکرد نکرد، اطاعت خدا، اداء فرائض، کاری که نباید بکنه اجتناب محارم که کرد و اجتناب محارم کو مکارم کو. انسان باید شب و روز به فکر خودش باشه. اگر شب و روز به فکر خودش نباشه، شیطان از همه جا حمله میکنه. اینه که یه نفر مثل من ده خیال میکنه الان مبلغم و مصلح جامعه هستم و اینا، به خودم را خوشم، ولی وقتی میرم این چی ندارم. شیطان ما را خالی میکنه. مثل این عنکبوت ها دیدی، این خرمگس ها را خالی میکنن. اگرش من هم عنکبوتم باید فعلاوان یه دادم بی محتوا شد. آقا این حرف های نورانیست، باید در من اثر کنه، باید بفهمه مال خدا نیست. من مال خدا نیست. همین درس امشب این بود که ما مال خودمون نیستیم.